أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مغتنم ماه بندگی و عبودیت رمضان المبارک، برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات سوره مبارکه یوسف. آیه که تلاوت شد آیه شماره ششم و آیه بعد از آن که انشاءالله امشب تقدیم خواهد شد. خواندیم که بعد از بیان رؤیا بر پدر، پیر فرزانه الهی به فرزند خویش یوسف گفت که یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. با توجه به اون چه که دید پیش روی این فرزند و آینده روشنی که برای او رقم می‌خورد، خواهش کرد که ماجرای این رؤیا بر برادران گفته نشود و او را توصیه کرد به اصل کتمان، رازداری پوشیده کاری در این مسئله و به خطراتی که ممکن است در اینجا پیش آید فیکی دولک کیدن هم اشاره کرد که ممکن است این کبرها و حسدها در برادران بجوشد و کار به مسئله تبعیت از شیطان برسد و رفتارهای ناپسند که توضیح کامل دادیم تکرار نمی کنم. به دنبال اون فرمود و کذالک، البته ان شیطان للانسان عدو مبین، اشاره شد که ریشه این کبر و حسد در وجود انسان قطعاً با وساوس و تحریکات شیطان است که به جوش می آید. اونگاه گفت و کذالک، یعنی همان گونه که اون رویا را دیدی، یجتبی کربک، خدا تو را فرزندم اجتبا می کند. دیشب توضیح دادیم که اجتبا جبایه به معنای گردآوری است، جبایه گروهی که صدقات رو زکوات رو گردآوری می کردن به امر پیامبر، به اینها گروه و جماعت جبایت و صدقات می گفتن که اینها نقششون چنین بود در جامعه. به محلی که آب در اون جمع می شود جابیه گفته می شود به آبگاه. اجتبا از این ماده میاد، هنگامی که انسان از تفرقه ها به در می رود، تشتت ذهن به کنار، تفرقه قلب به کناری می رود، یک ذهن و یک دل و یک عمل و در راستای رضای الهی و مقصد و مقصود فقط ذات حق خواهد شد. این انسان مشتباست. عاملی که آدمیان متاسفانه گرفتار آنند این تفرقه حواس، این تشتت دل، این سون سو زدن، از این بام به اون بام پریدن و این تفرقه هایی که عوامل بیرونی و درونی موجب میشه انسان به چنین تشتتی میرسد متاسفانه، که نتیجه آن است که توان کاهیده میشه و آدمی به مقصد و مقصودی که باید برسد نمیرسد. و این قانون خدا نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند دو دل در جان آدمیان قرار نداده است در وجود انسان ها. با یک دل یک دل بر باید مسیر رو گرفت و کار رو به منزل رساند. اگر کسی حسن عملی نشان داد که خداوند چنین او را یاری کرد که تمام ذهن و فکر و دل بتپد بیندیشد برای خدا و تمام عمل منتها الیه اون ذات حق باشد، این انسان میشه مجتبا و عمل اجتهاب در مورد او دست گرفته است. ثم اجتهاب ربه فتاب علیه فهدا. در مورد آدم، هنگامی که ذهن آدم متفرق شد، یه جایی حواس اون پرت شد و امر الهی رو زیر پا گذارد و اونگاه بازگشت، خداوند او رو اشتباه کرد که دیگه هیچ کوتاهی در وجود او دیده نشد. اینجا هم فرمود و کذالک یشتبیک ربک. این نکته اول از سه نکته که این پدر مطرح میکند. دوم و یعلمک من تعویل الاحادیث. فعل مضارع ملاحظه فرمودید در اولی، این اتفاق برای تو پیش می آید و رخ خواهد داد. و دوم باز هم فعل مضارع، و خداوند تو را آموزش می دهد، به تو می آموزاند از تأویل الاحادیث. نکته اول این که یعقوب نبی می فرماید به این فرزند بزرگوار که یعلمک، فاعل خدا، مفعول تو، آنچه اتفاق می افتد تعلیم، آموزش. بدون واسطه خداوند به تو آموزش می دهد فرزندم. حالا چه آموزش می ده الان می گیم، اما این خیلی مهمه که مستقیماً خدا به تو آموزش می دهد. بله این چنین است. از ارتباطاتی که بین انسان و خداوند رخ می دهد و دست می دهد آن است که خدای سبحان خود معلم انسان می شود و به انسان مستقیماً آموزش می ده. و علم آدم الاسماء کلها. حالا ممکن است آدم باشد و خداوند علم الاسماء، جمیع علم حقایق رو به این بنده خودش، بنده شایسته خودش آموزش بده. ممکن است در سلسله مراتب غیر پیامبران باشند حتی. اینجا و یعلمک، یه پیامبر الهی است، یه نبی است یوسف که خداوند به او آموزش میدهد. حتی ممکن است غیر پیامبران باشند که مستقیما مورد آموزش الهی قرار میگیرند. و علمناهم لدنا علما، و ما از نزد خودمون به اون بنده صالحمون علم دادیم که شد معلم و جلودار سلوک موسی در سوره مبارکه کهف. و این مقامی است که خدای سبحان برای اون معلم یاد میکند که علم لدنی دارد، یعنی علمی که مستقیما از سوی خداوند سبحان است، علمی که در مدرسه و دانشگاه نیست، علم مدرسه‌ای نیست، نه علوم تجربی است، نه علوم متداول الهی یا آموزشی است، نه فقه، نه اصول، نه کلام، نه فلسفه است، نه اون چه ما می آموزانیم و آموخته ایم و فرا گرفته ایم. خیر، این چیز دیگری است که خداوند مستقیما از نزد خود به بندگانش می دهد. و به شکل عام میبینید که در میخوانیم اتقوا الله و یعلمکم الله، تصریح میکنه خداوند سبحان، راهکار نشان میدهد. شما هم میتوانید از این علم برخوردار باشید. این ممکن است که شامل حال شما هم باشد، این آموختن الهی مستقیما، اما راهکار اون چیست؟ تقوا. از جاده و مسیر تقوا به آموزشی میرسید که مستقیما از ذات حق دریافت میکنید. اتقوا الله و یعلمکم الله. حالا جنس این علم چیست؟ یه شواهدی رو در قرآن میتونیم برای جنس این علم بیابیم. این همان علمی است که به تعبیر قرآن میتوان از حقیقت اون تعبیر به نور کرد. این همان علمی است که به تعبیر آیات شریفه قرآن فارق و جدا سازنده بین حق و باطل است، بیانگر حقایق برای انسان هاست. و من کان میتا فاحیینا و جعلنا له نورا. مرده رو زنده می کند خداوند سبحان، انسان دل مرده رو زنده می کند و به اون نوری می دهد که با اون نور یمشی بهی فی الناس، مشی و حرکت می کند. پس ماهیت اون علمی که خدا مستقیما به بندگانش می دهد چیست؟ نور است عزیزان. ماهیت این علم نوره، نورانیت است. شعاع نور موجب میشه که الان پدیده ابصار و دیدن دست میده. هنگامی که فضای جان انسان به نور الهی منور میشود، چه چیزها میبیند این انسان در وجود، چه حقایقی مکشوف میشه برای او. این مقدمه علم لدن نیست و دیگه علم لدنی داره خود نمایی میکند و به صحنه میآید. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند خودش به شما فرقان میده. فرقان همون نور است، همون علم نورانی است که تمیز بین زشت و زیبا، دوست و دشمن، حق و باطل در وجود انسان و در بصیرت انسان گل می کند و آدمی می تواند با یه حاشیه امنی چنین زندگی سعادتمندانه ای رو و حیات طیبه ای رو داشته باشه. پس بله، خدا خود شخصا مستقیما بیواسطه معلم انسان ها میشه. عالی ترین و نابترین اون رو در حق انبیا و پیامبران الهی میبینیم، از آدم تا خاتم و علمک ما لم تکن تعلم. پیامبر خدا خود مستقیما به تو آموخته است چیزهایی که امکان آموزش اون رو نداشتی. بعد پیامبران الهی ناموخته های الهی رو به دیگران منتقل میکنن، یزکیهم و یعلمهم کتاب و الحکمه. بعد اینها میان این علم رو به دیگران منتقل میکنن. اما راهکار اتصال به اون علم مستقیم الهی همان گونه که اشاره کردیم تقواست، با تمام تعاریفی که تقوا دارد. اتقوا الله و یعلمکم الله. اهل تقوا باشید، خداوند معلم شما مستقیما خواهد بود و نور رو در جان و وجودتون جا میکند، همان نوری که العلم نورن یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، فی قلب من یرید و ان یهدیه، به تعابیر مختلفی که در اون حدیث و عنوان بصری هم وجود اون بارک امام صادق به اون پیر مرد 94 ساله هم فرمودن. علم نوریست که خدا در قلب هر یک از بندگانش شایسته بداند اون رو و بخواهد اون رو به شکل دیگری هدایت کند، این نور رو در جانش می اندازد و این انسان با اون نور زندگی می کند. این بیش از آن که دانش به معنای متعارف امروز ما باشد بینش است. خداوند حکمت می دهد. این نور، نور حکمت است. این همانی است که و من یعط الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. خداوند خیر کثیر رو به این انسان عنایت می کند. دوم فرمود و یعلم کم این تأویل لحادیست. پسرم خداوند به تو علم خواهد داد. شما فارغ التحصیل هیچ مدرسه و دانشگاهی نخواهی بود. شما زانو پیش کسی برای تعلیم و تعلم نمیزنی. و یعلم کم این تأویل لحادیست. خداوند به تو تعلیم میدهد. اما اون که اینجا مطرح شد من تأویل لحادیف. من بعضیه است. یا من به اصطلاح بیانیه باشه، خدا یعلمک، چی یعلمک؟ تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث به تو آموزش میدهد. یا من یعنی از دانش تعویل الاحادیث به تو خواهد داد. خب حالا این تعویل الاحادیث چیست؟ اولا کلمه تعویل، عزیزان آشنا هستید، گاهی این بحث رو شنیدید، انگامی کلمه تفسیر مطرح میشه به دنبالش واژه تعویل هم میآید. یعنی در باب قرآن گاه صحبت از تفسیر قرآن است، گاه صحبت از تأویل قرآن است. بعد اونجا سوال میشه مل فرق بینهما، فرق بین این دو چیست؟ خدمت عزیزان بارها اشاره کردیم تفسیر یعنی همانی که الان افتخار بیان اون رو حقیر خدمت عزیزان داریم و فصل مشترکمون الان بیان تفسیر کلام الهی است. از ماده فسره به معنای آشکارسازی، تفسیر یعنی کشف القطاع عن وجه اللفظ، عن وجه القرآن. یعنی الان آقای انصاری شروع میکند کذالک یجتبیک ربک رو توضیح داد، حالا داره و یعلمک رو توضیح میده. این همه اون چه گفتیم همه تفسیر است. این تفسیر است و پرده برداری از الفاظ و عبارات و مقاصد قرآن کریم است. این میشه تفسیر. اما تأویل این نیست. تأویل همان است که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل این کلام را نمی‌داند مگر خدا و راسخان در علم. این جایی نیست که انسان‌ها بخوان ورود به این معنا بکنند. چرا؟ کلمه تأویل از ماده اول میاد. اول یعنی ارجاع، بازگرداندن. تأویل رجوع، بازگشت. تأویل به معنای ارجاع و بازگرداندن. چه چیزی رو بازگردانیم؟ با نمونه عرض میکنم خدمتون. نیاز به توضیح زیاد نیست. بعد از اینکه در همون مسیر همون معلم صاحب علم لدنی و علم الهی دست این متعلم و راهروی خودش رو گرفت، جناب موسی کلیم رو برد سوار کشتی، کشتی رو سوراخ کرد و اونگاه رسید به اون جوان، اون جوان رو کشت و رسید به اون دیوار و اون قوم و جماعت عرض به خدمتون غیر مهربانی که بالاخره اینها رو بیرون کردند و دیوار رو استوار کرد و پابرجا کرد و دیوار خراب و وارونه رو. بعد سوال کرد این هر کجا اعتراض خودش رو بالاخره موسی در اون بین گفت سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، به زودی به تو خواهم گفت تأویل تمام این کارهایی که از من دیدی. ملهم شادی می‌فرمایید، گفت تأویل اینها رو به تو میگم. بعد شروع کرد یک به یک اشاره کردن. اما اون کشتی از آن مساکینی بود، سلطان قاسمی میخواست کشتی ها رو بگیری، من سوراخش کردم این کشتی رو که مصادره نشه و حفظ بشه. اون جوان جوان شری بود و خداوند به آبروی پدر و مادر نمیخواست نسلشون از این نسل شر باشه، لذا از میانش برد. و اون دیوار هم زیر اون گنجی بود، میراث والدین صالحی که خدا میخواست برای اینها چکارش کنه، این رو برای فرزندانشون و نوادگانشون حفظ کند این رو. خب رابطه این مطالبی که این عبد صالح خدا میگه با اون چه که موسی دید چیه؟ میشه تأویل. هر آنچه گفت تأویل آنیست که عمل شد. چی میشه رابطه اینها با هم؟ یعنی در حقیقت موسی چیزی میبیند، اما منتها الیه اون پشت این یه حقایق دیگری است که بعد اون معلم برایش آشکار میکند. نام این میشه تأویل. تأویل اینه که شما لفظی رو میبینید، اما هنگامی که به حقیقت منتهایی اون لفظ ارجاع داده میشه و اون حقیقت پایانی فهم میشود، نام این میشه تأویل. در باب قرآن همین چنین است. تأویل قرآن یعنی چیزی فراتر از لفظ، اون حقیقت و منتها الیه مطلبی که قرآن دلالت به اون میکند رو کسی بتواند بفهمد، و این از لفظ به سادگی فهمیده نمیشود. این کار کسی است که باید اون رازناشنای ملک وحی و نزول باشد و از پستان وحی نوشیده باشد که بتواند این تأویل رو انجام بده. اینجا فرمود یعلمک من تأویل، ما به تو آموزش میدیم از تأویل. حالا اون کلمه بعدیش هم بگم، تأویل الاحادیث. کلمه احادیث جمع حدیث است یا جمع حادث بگوییم؟ حادث یعنی هر اتفاقی که پیش می آید. حدیث یعنی واگو کردن اون اتفاق جدیدی که پیش آمده است، نقل اون و انتقال اون. پس بنابراین تأویل و احادیث رو میتونیم اینطور معنا کنیم که خدا به تو آموزش میدهد جناب یوسف فرزندم که تو حقیقت حوادث و اتفاقاتی که پیش می آید را، اون ماهیت حقیقی و پایان اون حقایق رو خواهی دانست. شما مردم یه اتفاقی رو می بینن، اما تو پشت این اتفاق و انتهای اون رو می دانی و منتها الیه اون برای تو روشن می شود. هر حادثه‌ای و هر امری که دست بده و هر پدیده‌ای که دیده بشه یا نقل بشه، تو اون حقیقت باطنی اون و منتها الیه اون برای تو روشن و مشخص است به تعلیم الهی. حالا ممکن این حادثه یا این حقیقت در عالم بیداری دست بده، یا ممکن است در قالب چی باشه؟ در قالب رویا. به همین خاطر خب گروهی از مفسران عظام این تعبیر الاحادیث رو سریعا میگن چی؟ میگن علم تعبیر خواب. نه، این یه جزئی از اون و یعلمک من تعبیر الاحادیث است. این دانش تعبیر الاحادیث چیز دیگری است، بسیار گسترده است. بله، جناب یوسف براش خبر میارن، میگد که عرض به خدمتون، جناب ملک گفت که ارا فی المنام، من دیدم که سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف، من دیدم که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق رو خوردن. بعد بگید که این ماجرا چیست، مطلب کدام است؟ گفتن آقا این شاد از قاص اهلام باشه، ما بلد نیستیم تعبیر کنیم. جناب یوسف میاد میگد این هفت گاو چاق اینه، هفت گاو لاغر اینه. یعنی میبیند اون چه حادث شده، اما اون حقیقت انتهایی و باطنی امر رو میداند که این هفت سال است، اون هفت سال بعدی است، این هفت سالی است که آبادانی است، به دنبال اون هفت سال قحطی است. حالا بعد چه باید کرد؟ این رو هم بلده، سیاست گذاری اقتصادی میکند و کار رو به دست میگیرد. این میشه تحویل الاحادیث. بنابراین و یعلمک من تأویل الاحادیث، خدا به تو حکمتی، خدا به تو نورانیتی، خدا به تو دانشی فرزندم عنایت می کند که می توانی چه در عالم رؤیا، هر آن کس که هر چه ببیند، چه در عالم واقع، هر اتفاقی و حادثه‌ای که دست می دهد، تو می توانی اون ماهیت حقیقی اون و پایان اون رو درک کنی. گاهی در زبان پیامبر این دعا رو از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی شنیدید که نبی مکرم فرمودن این دعا رو میکردن اللهم ارنا الاشیاء کما هی. خدایا اشیاء و امور عالم رو چنان که ماهیت آن است به من نشان بده. خب ما مگر نمیخوام سطح کار رو ببرم، بگین تو هم مسائل مادی آیا ما ماهیت امور طبیعی و فیزیکی عالم رو میدونیم؟ چیز ملموس برایم، اصلا فیزیک بگید حرکت، اصلا حرکت کدام فیزیکدان میتواند ماهیت حرکت رو تعریف کند؟ اشکی تا کنون نهست که هیچ کس تعریف کرده است نه تعریف خواهد کرد که ماهیت حرکت چی اصلا. ما ماهیت شناسی نداریم، ما نمیتونیم اون حقیقت حقه پدیده های عالم رو و اون عینیت ماهیت پدیده های عالم رو کشف کنیم و بدانیم. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اون حقیقت و ماهیت پدیده های عالم رو به من نشان بده که این ماهیت ها چیست و به کجا منتهی می شود پایان اون. خب این می شود چیزی که نیاز به آموزش الهی دارد، این بشری نیست. و یعلمک من تعویل احادیث، حالا یه بخش از این پس بنابراین شد رؤیا، تعبیر رؤیایی که جناب یوسف در این جامعه ای که با این پدیده سر و کار دارن کاملا آشناست و سراسر این سوره مبارکه مشاهده می کنید، چه از ناحیه یاران زندانی باشند چه از ناحیه سلطان و ملک باشند. خب و یعلمک من تأویل الاحادیث، این دو سوم و یتم نعمته علیک، اوج گرفت سخن این پدر و فرزندم خدا نعمتش رو بر تو تمام میکند. به عجیب زیبا و شگفت انگیز است. و یتم نعمته علیک، یتم اتمام دیگه، وقتی که اجزای پدیده کنار هم میچینند و دیگه جزئی باقی نمیمونه که بخوان بگذارند، این میشه تمام دیگه. وقتی یه پازلی تمام اجزایش چیده میشه، میشه تمام دیگه. و یتم نعمته علیک، خب کلمه تمام که مشخص اتمام، نعمت هم که میدانیم از ماده نعومت میاد، یعنی سازگاری. هر آنچه با وجود انسان سازگار و مورد نیاز انسان است نام اون نعمته در آیات شریفه قرآن. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمتهای الهی بر شما ریزان و فراوان، چه نعمتهای ظاهری چه نعمتهای باطنی. نعمتهای ظاهری اون نعمت ماد، نعم مادی ظاهری است که سازگار با وجود ما و نیازهای ما را تشکیل میدهد. اگر این آب 8 روز به وجود ما نرسد چه اتفاقی میفته؟ اگر اون مواد غذایی لازم که در سبد تغذیه ما ذات حق قرار داده اینها در یه بازه زمانی دریافت نکنیم چه اتفاقی برای وجود ما میفتد؟ اگر این اکسیژن مورد نیاز وجود ما وارد خون نشه به مغز نرسه، اگر کمتر از 3 دقیقه حدود 3 دقیقه این اتفاق بیفتد چه میشود برای انسان حال روزش؟ تمام اینها نعمته. هر آنچه با وجود انسان سازگار است از تمام این وجود و هستی اون چرا که میبینید که نیازهای آدمی رو شکل میده و سازگاری های ماست. حالا گاه ممکن است این نعمت ها نعمت های ظاهری نباشه، به تعبیر آیه شریف سوره مبارکه لقمان نعمت باطنی باشه، ممکن نعمت اندیشه باشد، هوش باشد، استعداد باشد، عاطفه و عواطف باشه، عشق باشه، تعقل باشه، ممکنه فراتر از اینها از جنس بالاتر از این نعمتهای باطنی باشد که حالا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز جان مطلب رو. فرمود و یتم نعمته علیک، و خدا نعمتش رو بر تو تمام میکند. اینجای نکته بسیار ظریفی است که نمیشه گذشت از مطلب. استدعا میکنم عالی دقت بفرمایید، خیلی حلاوت داره این نکته اگر بگیریم اصلا تمام فلسفه زندگی تو این بحثه که الان عرض میکنم برای ما انسان ها. خب این نعمت مشخص شد، هر آنچه با وجود ما سازگاری دارد، نعومت دارد و خداوند مادی و معنوی برای ما انسان‌ها ظاهری و باطنی قرار داده است. اما دقت بفرمایید، همه آنچه را که نعمت میگیم عزیزان، تمام آنچه را که نعمت میگوییم، نعمت بودن آن یعنی اینکه سازگار با وجود ماست و منجر به این باشد که ما حسن استفاده و بهره برداری از این نعمت ها بکنیم و به کار ما بیاد و وجود ما رو، نیازهای ما رو حقیقتا پاسخ بده، منوط به یه نکته اساسی است و اون اینه که تمام نعمت هایی که در اختیار ما انسان هاست همراه باشد با هدایت و ولایت الهی، یعنی داشته هامون رو ما در مسیری به کار ببندیم که مطابق خواست رضای الهی و تحت سرپرستی و نظارت و حاکمیت خداوندی است. اینجا میشه گفت تمام داشته های انسان اسمش نعمته، قدرت، ثروت، بینایی، بازوی توانمند، اندیشه، هوش، استعداد، زن، شوهر، فرزند، ریاست، صدارت، وزارت، وکالت، هر چی رو میخواید بگید. تمام اون چرا که همه اینها که عرض کردم نعمتهای الهی است، اگر اینها همراه و قرین باشد با مسیر هدایت الهی و تحت حاکمیت و ولایت خداوندی اعمال بشه و استفاده بشه، تمام اینها میشه نعمت. و اونگاه نتیجه بهره برداری از اینها چی میشه؟ تقرب انسان به خداوند. یعنی از همین نعمتها استفاده میکنند انسانها، از همین مال و از همین دنیا و از همین خوردن و از همین نوشیدن و و و همه اینها میشن عامل تقرب انسان به خداوند و آدمی رو در وادی عبودیت قرار دادن، به قد افلح المؤمنون و فلاح و رستگاری هم رساندن. اما اگر این داشته ها و این داده های الهی به ما در مسیر هدایت الهی به کار بسته نشه، تحت ولایت خداوندی نباشد، تمام این نعمت ها میشه ویرانگر، مخرب و تبدیل میشه به چی؟ به نقمت، نه نعمت. یعنی اون قدرتی که تحت ولایت و هدایت الهی نیست، طبعا تحت ولایت و هدایت چیست؟ شیطان. میشه تحت حاکمیت به ولایت شیطان. این قدرت میشه شیطانی، میشه ویرانگر، مخرب، نابود کننده انسان. یه لکل هر سب نسل، انسان و وجود و زمین رو به تباهی و ویرانی میکشاند که در صفحات تاریخ میبینیم و دیدیم و خواهیم دید در میان انسان ها. شما بگید ثروت، ثروت همین میشه. هنگامی که این تحت ولایت شیطان باشد، میشه الهاکم و تکاثر. کار رو به کجا میکشاند برای انسان این ثروت و زراندوزی و چه نامردمی هایی از دل اون بیرون میاد و چه تجاوزها و تعدیها پشتوانه اون زراندوزی و ثروت است که مشاهده میکنید باز در عالم بشری. و در حقیقت چهره دوم رو عرض کنم خدمه، یعنی روایت دوم رو عرض کنم که دقیق در این بحث رو تمام کنم که برسیم به سخن جناب یعقوب محضر مبارکتون. تو آفرینش الهی نگاه کنید عزیزان، موجودی به عظمت انسان و توانمندی انسان نمیبینیم در گزارش و روایت خلقت. یعنی حقیقتا این موجود یه موجودی است که دیگه سقف توانایی های اون و سیر اون و حرکت اون به جایی است که ان الی ربک المنتهی، دیگه منتها الیه اون برسد و اسماء و صفات الهی. این موجود موجودی است که همه تصرفات و تحولات رو تو این وجود میتواند رقم بزنند. انسان ها با همه هستی بازی میکنند، انسان ها تمام آفرینش رو به دست میگیرند با تمام اقتداری که خداوند بهشون داده است. یعنی در اعمال نعمت های الهی دست بازترین موجود انسان است و هنگامی که از این نعمت ها استفاده میکند به احسن و تقویم هم میرسد. میشه احسن و تقویم. کدوم موجود مانند انسان اثرگذارتر در آفرینش هست و بوده است؟ اما اون طرف قضیه رو نگاه کنید، آیا ویرانگرتر، آیا مخربتر، آیا شریرتر، آیا پستر و منحتر از انسان موجودی در آفرینش دیده میشه؟ این کدام دیو و دد، کدام حیوان رو میتواند به مقدار انسان حیوانیت نشان بده و سبوعیت نشان بده که متاسفانه یسف قدما باشد؟ بتواند عرض به خدمتون اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسف قدما، فساد و تباهی کدوم موجود مثل انسان داره که این هستی رو زیر رو کند به تباهی؟ با کمتر از اعشار نمیدانم دقیقه و ثانیه چه بکند، هزاران هزار رو یک جا آتش بزند و نابود کند، ویران کند. کدوم پدید مانند انسانی رو میتوند؟ هنگامی که انسان حسن بهره برداری از نعمتهای الهی را و در مسیر ولایت خداوند و هدایت الهی حرکت میکنه، میشه اون شکل اول، میشه احسن و تقویم. هنگامی که انسان میاد تحت ولایت شیطان و با ولایت شیطان از نعمتهای الهی و داده هایی که خدا بهش داده استفاده میکنه، میشه چی؟ میشه این دومی اسفل السافلین و میشه منحط‌ترین پدیده های خلقت و آفرینش الهی. این مسیر آمد و شد انسان در این صحنه خلقت بوده است از روز نخست آفرینش تا الان که مشاهده میکنید عزیزان. سرش چی شد؟ ببینید، اگر نعمتهای الهی عجین و قرین رنج خورده و رنج شده با رنگ هدایت و سبقت الله و من احسن من الله سبقه، اگر رنگ خدا بخورد و تحت هدایت الهی بیاد، این نعمتها انسان اعمال میکند این نعمتها رو در یه فضای نورانی و ولایت الهی و هدایت، و آن به آن میشه اصلاح و صلاح و تقرب و قرب و همه چیز. اما اگر از ولایت الهی خارج شد و به ولایت شیطان رفت، تمام این نعمت ها میشه ویرانگری، میشه اینها متاسفانه همه هلاک و تباهی و نابودگری وجود و هستی به خودش. پس بنابراین میتونیم بگیم عزیزان همه نعمت های الهی در گرو یه نعمت است. اگر اون نعمت باشد بقیه نعمت ها نعمت است، اگر آن نعمت نباشد بقیه نعمت ها نقمت است. با اون نعمت نیست مگر ولایت خداوندی، این که انسان طعم ولایت الهی رو بچشه، هدایت الهی رو بگیره و تحت حاکمیت خدا بشه. بعد میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الانور. اما اگر نشد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، این میشه کل قصه زندگی ما آدمیان و تمام اون چرا که در طول تاریخ میبینیم و مشاهده میکنیم و خواهیم دید. پس تمام نعمت، دقت کنید، اون حلقه پایانی نعمت که تمام میشه نعمت و دیگه میشد گفت تمام نعمت الهی بر انسان و اتمام نعمت الهی بر انسان با چی شکل میگیرد؟ با نعمت ولایت الهی. لذا شما میگید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم کدوم روز است؟ کدوم تاریخ است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی؟ دیگه نعمت تمام میشه اون روزی که ولایت رو به معنای واقعی و حقیقی اون خداوند به بشریت برای همیشه تاریخ ارزانی میکند و باب این ولایت رو میگشاید و من کنت مولا فهذا علی مولا. اون روزی که خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر آن دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق، محشر کبراس مگر در میان، نقل روایت نبود چون عیان، این که به دستش کمران فتاست، احمد مرسل شه ملک بغاست، قافل سالار همه انبیا، محرم اسرار حریم خدا، او نبی اما گل آدم بلم، بود وی و خلق همه در عدم، عقل نخست علت تام وجود، والی امکان خداوند جود، پرده در خلوت ذات خدا، شاهد آن صدره بی منتها، یافت شقایق ز کلامش کمی، عطر که شد مشتریش عالمی. باز ببین بر سر دست رسول، کیست که ما مانده به درکش عقول، میر عرب پور ابو طالب است، او اسدالله به حق غالب است، مؤمن اول به رسول الله است، از همه اسرار نبی آگه است، یک چه سوار همه صحنه ها، مظهر تقوا و ادب مرتضا، همچو مسیحا است در او قائله، نیست میان وی و حق فاصله، عده نامش به خدایی برند، همچو خدا حکم ز او میخرند، کفر بود گرچه خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش. اللهم صل علی محمد. بر سر این میکده نام علی حق شد و شد سکه به نام علی، این دل انصاری شوریده حال در گرو عشق علی هست و آل، این دل انصاری شوریده حال. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی است، سر کار و راز کار مشخص است. ماجرا این است که نعمت ولایت است که بقیه نعمت ها رو تمام می کند. فرمود و یتم نعمته علیک، و پدر کار به جایی می کشد که خدا نعمت رو بر تو تمام می کند. خب بالاترین نعمت خدا، نعمت ولایت و هدایت، تو حادی مردم خواهی بود. تو به مقام نبوت می رسی و تو به مقام ولایت الهی خواهی رسید و ولی الله خواهی شد. این میشه یتم نعمته علیک. و علی آل یعقوب، و از طریق تو بر آل یعقوب هم این نعمت تمام خواهد شد پدر. کما اتمها علی ابویک، همان گونه که این نعمت رو خدا تمام کرد بر دو پدر تو، یعنی اسحاق و ابراهیم. پدر یعقوب اسحاق و پدر اسحاق ابراهیم. من قبل ابراهیم و اسحاق، قبل از تو بر ابراهیم و اسحاق هم این نعمت الهی تمام شد. البته این که خداوند چنین کند و این گونه کسی رو اشتباه کند و به او تعلیم دهد و نعمتش را بر او تمام کند، این به سادگی نیست. ان ربک علیم حکیم، آخر خدای تو علیم و حکیم است، میداند، بر اساس علم و حکمت انتخاب میکند و گزینش میکند در میان بندگان خودش به تمام شناختی که به پیشینه و آینده انسانها دارد، جایگاه های اونها رو در جامعه بهشون عنایت میکند. ان ربک علیم حکیم. بسیار خوب، این حکایت خواب رو گفت، رویا رو گفت، پاسخ رو از پدر شنید، تمام. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. از اینجا شروع میشه دیگه اصل حکایتی که بناس بخوانیم خدمت عزیزان. اما دقت بفرمایید، روشی که اینجا قرآن شروع میکند گویا همان گونه که گاه عرض میکنم، یعنی به راحت استحلال این، یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام اون چرا که تا آیه 102 خواهیم گفت، تا آیه 102 این سوره میخوانیم، همه توضیح آیه 7، همه توضیح اینه که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. قطعا در یوسف و برادرانش آیات و نشانه‌هایی است برای سائلین که توضیح خواهم داد. بالاخره اون روشی که معلمان و اساتید دارن، مگر چی اونهایی که در کار آموزشن؟ این جناب استاد میاد سر کلاس و بالاخره ابتداعا یه 4-5 دقیقه مجموعه درس این نوبت رو و این جلسه درس رو یه توضیح بدوی و اجمالی میده و بعد شروع میکنن یه ساعت و نیم سر کلاس دانشگاه این درسش رو برای دانشجویان خودش تبیین میکند و ارائه میکند. اما اون ابتدا چند دقیقه نخست خیلی مهم بود که اون جان مطلب و تمام مطلب و اساره و چکیده بود. نام این براءت استحلال در ادبیات عرب، در صنایع این براءت استحلال بهش میگن. لقد کان فی یوسف و اخوته، این آیه چنین نقشی رو دارد. اون فشرده اساره گفته شد و بقیه توضیح و شرح و بستان خواهد آمد. لقد، لام مفتوح، قد، تأکید و تحقق و به یقین مسلمن، کان فی یوسف، بود در یوسف و برادرانش. در چیه یوسف و برادرانش؟ در فیزیولوژیشون؟ نه، این در زندگیشون، در روششون، در منششون، در عاقبتشون، در رفتارشون. لقد کان فی یوسف و اخوته برادرانش آیات، نه آیه، آیات، نشانه ها، نشانه های بسیار. لسائلین، برای سائلین. حالا سائلین الان که میشنوید ممکنه ذهن و بارکتون ابتداعا سراغ چی میرد؟ که هم مسائل فلا تنه، آقا این نیازمند مالی که آمد تو ردش نکن. بالاخره سائل نوعا ذهنمون، ما انسان ها چونه که مادی تر نگاه میکنیم، اول ذهنمون میره سراغ سوال مادی. سائل یعنی کسی که طلب مادی میکنه. خب استهزار دارید، ما دو تا نوع سوال اصلی داریم دیگه. یه سوال مالی یعنی خواهش مالی داریم که نام این رو میگیم سوال استعطایی، یعنی از دیگران عطا طلب میکنیم. یه سوالی داریم که اسمش سوال استعلامی است، یعنی از دیگران چی طلب میکنیم؟ علم طلب میکنیم. سوال استعطایی این که انسان دست پیش دیگران دراز کند توصیه نمیشود در اسلام و روی خوش نشان داده نمیشه. یا نه، یسأله من فی السماوات و الارض، بگذارید دست جای دیگری دراز شود. اما سؤال علمی چرا؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حتما برید بپرسید. خداوند اصلا راه رسیدن به علم رو چی قرار داده است؟ سؤال قرار داده است. مفتاح العلم، سؤال، کلید دانش علم است. صاحب مقام ولایت کبرا وجود نازنین امیرالمومنین تمام افتخارشون گفت اینه که من در محضر پیامبر دو چیز دارم، یکی لسان سئول، دوم قلب عقول. یک من زبان پرسان دارم، دوم قلب و جان تحلیلگر و پردازشگر. این راز موفقیت من در میان اصحاب پیامبر است. پس این پرسشگری هنگامی که برای زدودن فرداهای جهل باشد چقدر زیباست و به این توصیه میشیم. توصیه میشیم به پرسش و پرسیدن و سوال. سائل معنای درست و جذاب اون یعنی چی؟ یعنی جوینده علم، زداینده جهل. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. در ماجرای یوسف و برادرانش چه نشانه هایی ما قرار دادیم برای گمشدگان وادی و جویندگان حقیقت که میخوان راه رو پیدا کنن. خب بالاخره رسم این است، وقتی که این آیین نامه رانندگی رو یه وقتی بالاخره میخوندیم، ابتدا هم دیگه اینها رو یاد میگرفتیم دیگه، حالا حداقل یاد گرفتنش خوب بود، بالاخره میگرفتیم میدونستیم در جاده و مسیر و غیره و این نشانه ها و عرض به خدمت جناب عالی به قول بند خدا جاده مار دارد، بالاخره اینها رو میدیم، جاده باریک میشه، تاریک میشه، نمیدونم چی میشه، اینها رو کاملا دیگه یاد میگرفتیم. اینها نشانه های مسیر و رهروی درست بود. درست در مسیر زندگی انسان ها نیاز به نشانه ها و علائمی دارند که سقوط ها رو بهشون نشون بده، صعود ها رو بهشون نشون بده، ضعف ها را و قوت ها را نشان بدهد. لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون. خداوند در این حکایت و در جریان این یوسف و برادرانش نشانه های بسیاری رو در مسیر زندگی برای کمال و سعادت و فلاح شما آدمیان قرار داد. موج میزند نشانه ها برای تشخیص در همه ابعاد اون که انشاءالله میرسیم و بررسی میکنیم که خداوند نشان میدهد چگونه انسانی هنگامی که دل به حضرت حق میدهد طوق بندگی و طاعت رو به گردن میافکند و سرسپرده جانان میشود، خدای سبحان چگونه با او منزل به منزل و وادی به وادی طی مسیر میکند و همراهی میکند. چگونه اگر دوست و دشمن همگان تصمیم بگیرند که بر زمینش بزنند، من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد. برادران تصمیم قتلش بگیرند، به چاهش بیفکنند، بفروشندش به ذره ناصره، اما خداوند کاری میکند که فردا روز این برادران بیان مقابلش بایستند و بگوید لا تسریب علیکم الیوم، سرتون رو بالا بگیرید، نگران نباشید برادران عزیز من، جان برادر برید آزاد رها باشید. چگونه خدا هنگامی که بندگی بندگی کند با او چگونه خدایی میکند؟ راه رو نشان میده خداوند سبحان، نشان میدهد اگر انسانی برسد به اون حقیقت تهذیب نفس، رب السجن و احب و الیه به مایت اوننی، اگر طاعت الهی و بر اسیان رو چند ترجیح بده، چگونه خدا حافظ شخصیت او خواهد بود؟ چگونه ترور شخصیت او همکارایی ندارد، ترور شخص او همکارایی ندارد، بلکه او را به بخت می نشاند ولو این که در سجن و زندان اون رو دیگران قرار بدهد. و و و دیگه حالا بریم انشاءالله تو دل جریان این آیات رو، انشاءالله ما هم سائلین پروردگارا میایم که انشاءالله در دل این حکایت سوال خودمون رو پرسیم و راه ها رو و نشانه ها رو ببینیم و استفاده کنیم. خب حالا از کجا شروع کنیم این حکایت و تاریخ برادران و یوسف رو و این سوال هامون رو از کجا شروع کنیم؟ اذ قالو لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن اصبح ان ابانا لفی ضلال مبین. خیلی زیبا و جالب از اینجا شروع میشه. از یعنی اذکر، یاد کن پیامبر، از اینجا دیگه من بر نمیگردم. 8 ویژگی برای تاریخ قرآن خدمت عزیزان گفتیم دیگه، درست؟ یکی از اونها این بود که قرآن در بیان تاریخ ابداً جزئیات را به شکل تاریخ نگاران و واقع نگاران مطرح نمی کند. یعنی بنا نیست که ما بگیم خب حالا ما از این تاریخ شروع می کنیم، از این زمان و این ارتباط رو کجا بودند، اینها جزئیاتشون کی بود، چی بود، چه کردند. نه، از همان قطعه بریده شده یک قصص و به اصطلاح برجسته شده خداوند میخواد اصل کار رو شروع کند. از قالو لیوسف، این برادران گفتن قالو فاعلش کیه؟ همون اخوه و برادران. لا یوسف و قطعا یوسف و اخوه. توضیح دادیم خدمت عزیزان جناب یوسف و برادرشون بنیامین از راحیل بودن، از این همسر جناب یعقوب، و این برادران حالا یا همشون از یه همسر بودن یا دو همسر، اما اینها بالاخره از این مادر نبودند و اینا لیه بودند، این راحیل بود و این نکته بود. یوسف بزرگتر و برادر اون بنیامین، باز هم به نقل تاریخ یهود عرض می کنیم که مصیبت زده نامیدند بنیامین رو، چون مادر در حین زادن او فوت می کند مثلا، به این مصیبت مادر می بیند. بنابر نقلی که در تورات سفر پیدایش تکوین فصل 37 شروع میشه، به این نکته ابتداعا در همونجا تذکر داده میشه و شاید در روایات اسلامی ما هم تایید میشه این معنا. خب اینها گفتن این یوسف، این برادرش، احب و الی ابینا منا، احب و این محبوب تر است از ما در نزد پدر، و حال اینکه و نحن عصبه، ما عصبه‌ایم، اما این محبوب تره. ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما عجب در گمراهی آشکاری است. خب اولا نترسید، این ان ابانا لفی ضلال، این ضلالت ضلالت اعتقادی نیست. مراد اینا از این ضلالت چیه؟ تو همین عمل، اینکه چرا پدر ما را بیشتر تحویل نمیگیرد مثلا، یا ما بالاتر نیستیم. مراد این ضلالت، این ربطی به ضلالت اعتقاد، اینا اعتقاد به ضلالت پیامبر خدا ندارند، این نیست. این بحث روشنه که اینجا منظور ضلالت نسبی با خود این موضوع، نه ضلالت به معنای نقطه مقابل هدایت. خب اینها گفتن که یوسف احب، دقت بفرمایید واژه احب از ماده چی میاد؟ حب. اما وزنش افعل و تفصیل چه معنا می کنیم؟ محبوب تر. یوسف و برادرش محبوب ترند در نزد پدر از ما. پس بنابراین ما محبوبیم، اما یوسف چیه؟ محبوب تر است. نه اینکه اینا مورد بیمهری قرار گرفته باشن، خیر الان می خونیم، نه ما محبوبیم، اما چرا یوسف و برادرش محبوب ترند؟ احب یعنی صحبت تر و ترین شد، صحبت تفاضل شد. دیگه میرسیم به اون بحثی که فیکی دولک کیدا و کید شیطان، که نقطه آغازین اون از کجا بود؟ کید از کبر، استکبار، عدم تفوق، پذیری و عدم تحمل برتری دیگران در هر امر و چیزی. اینها گفتن چرا باید یوسف و برادرش بالاتر باشند، احب باشن الی ابینا؟ و حال این که نکته اصلی اینه، تمام نمیشه سخن مگر با این جمله حالیه بعدی و نحن عصبه، و حالی که ما عصبه ایم اما او محبوبه، او احبه. عصبه یعنی چه؟ الا عصبه و لعصابه، به معنای جمعیت قوی نیرومند توانمند. ما 10 تا برادر قوی ایم، از ماده عصبه میاد. عصبه به معنای چیست؟ پیوستگی، پیچیدگی و اون صلابت و استواری. عصب رو که میگن عصب به همین خاطر میگن. ما عصابه ایم، عصبه ایم، ما یه جماعت قوی نیرومند توانمند، اما این محبوب تر است. خب دقت کنید عزیزان، ببینید ریشه کار به چی برمیگردد؟ به یه ماجرای دیرینه کهن، از عصر آدم تا خاتم، امروز تا انقراض عالم. و اون اینه که این برادران میگویند که یوسف محبوب تر است در نزد پدر، و حالی که نباید محبوب تر باشد. چرا؟ چون ما معیار محبوب تر رو داریم. ممکنه بفهمون معیار محبوب تر بودن چیه؟ اینه که و نحن عصبه، یک، ما به لحاظ قوت و شرایط سنی خب سن فراتری داریم، اما یوسف نوجوان است، اما ما جوان کار آمدیم. دو، ما نیروی بیشتری داریم به دلیل جوانیم، ما مرد کاری، ما قویم، زورمندیم، اما یوسف که یه مشتش بزنیم میفته زمین، این که نوجوانه، این که اون صلابت رو ندارد. سبب ما نیروی کاریم، ما کارآفرینیم، ما توان تولید ثروت داریم، ما عوامل کشاورزی هستیم، ما صنعتگرانیم، ما تمام امورات و صنعت و اقتصاد کنعان رو اداره میکنیم. ما به لحاظ سن از یوسف برتریم، به لحاظ قدرت توانمندتریم، به لحاظ ثروت و کارآفرینی و مسائل مالی قویتر و قدرتمندتریم. پس باید ما محبوب باشیم، ما احب باشیم، نه این آقا یوسف. تمام مطلب اینه، تمام ماجرا در طول تاریخ این است عزیزان، که آیا معیار بالا و پایین بودن در بین انسان‌ها برتر و غیر برتر بودن چیه؟ آیا واقعا میشه معیاری باشد یا نباشد؟ گروهی این گونه میخوانند روایت و قرائت را و معتقدند که برتری انسان‌ها به لحاظ سن است. برتری انسان‌ها به لحاظ قدرت است. قدرت سیاسی است، قدرت اجتماعی است، برتری انسان‌ها به لحاظ قدرت مالی است. اگر کسی به این سه دست پیدا کنه، این میتونه برتر باشه. شما اون کسی که شانه به شانه با پیغمبر میخواست حرکت کند و تمام همتش رو مصروف میکرد برای رقابت شومی با نبی مکرم اسلام چی بود؟ ولید ابن مغیره مخزومی، زرنی و من خلقت و بهیدا و جعلت له مالا ممدودا، بزرگ اهل مکه با تمام اقتدار و قدرت. خیلی انسان عاقلی هم بود، خیلی عاقل بود. انه فکر و قدر، این اهل فکر و زیرکی و سنجیدن و تا کسی که دیگه قرآن رسما شیوه مبارزه اون با پیامبر رو مطرح میکنه در سوره مبارکه مدثر، همین آدمه که فرید نامیده میشه، وحید نامیده میشه، وحید القریش. گفت من چرا بپذیرم فرزند عبدالله ها؟ یک، به دلیل اینکه انا اکثر و منه سنن، من 72 سالمه، این 40 سالش، من ریشم سفیده، اون ریشش سفید نیست. ما 100 تا پیراهن پاره کردیم، هنوز پیراهن پاره نکرده به مقدار ما. دو، بازار مکه دست منه، تمام اقتصاد این سرزمین رو من اداره میکنم. سه، من قدرتی دارم، این 10 تا پسر من و من رئیس دارالندوه هم، رئیس مجلس شورای ملی مکه هم من، مجلس سنای مکه هم من. خب پس چرا من بپذیرم ولایت او را، نبوت او را، به هدایتگری او را، با حالی که من احبم، من باید بالاتر و محبوبتر باشم در جامعه، چرا بپذیرم؟ یعنی معیارها رفت سراغ چی؟ اکثر و مالن و از زنفرا، سوره مبارکه کهف و امثال اون تو قرآن، هر چی بخواید اینها مطرح میشه. علم تر الى ملأ من بنی اسرائیل، دی اومدن گفتن من بعد موسی که اب اصلا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یک کسی را معرفی کنید، ما یه فرمانده ای رو، یه جلوداری رو که ما بتونیم از حقوقمون دفاع کنیم، مقابله کنیم. و پیامبر خدا هم برای اینها گفت بیاید این تالوت، این مرد بزرگی است و جلودار شما باشه. گفتن ما که تالوت به درد نمیخوره، چرا تالوت لیاقت رهبری و جلوداری رو نداره، نمیتونه فرمانده باشه؟ چون ولم یؤت سعتا من المال، چون از طبقه مرفه و توانمند اقتصادی جامعه نیست، چون قدرت اقتصادی نداره، مالدار نیست، به درد این کار نمیخوره، ما وضع مالیمون بهتره، این نمیتونه بر ما امیر باشد. قرآن سوره مبارکه بقره گزارش بود. بعد میگه خدا به تالوت داد، چه چیزی داد؟ و زاده او بستتن فل علم و جسم، خدا به او بسته داده، گسترش داده. گاهی خدمت دوستان عرض کردم در قرآن آیا معیاری برای این برتری ها معرفی میشه در بین انسان ها؟ بله، مسلم معرفی میشه دیگه. اونو که همه تون بلدید سریع میگید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند معیار کرامت انسان ها رو و اکرم بودن انسان ها رو در نزد خودش بر چه میداند؟ بر معیار تقوا. دیگه بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاری مکار ما زاری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. هیچ پشیزی قرآن معیاری قائل نمی شود از این سه معیاری که این جماعت گفتند و در ذهنشون داشتند، که اسمه می دانستند خودشون رو. اگر تقوا در کنار قدرت باشد، اون قدرت ارزش داره. اما اگر بی تقوایی با قدرت جمع بشه، میشه همون بحث دو نعمت و تقسیم نعمت، ولایت خدا و ولایت شیطان. کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، پایان اون هم ولایت شیطان و دوزخ. اونی که قرآن مطرح میکنه تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، جد و جهد در راه خداست، صادقانه و مخلصانه. و یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم خدا اهل علم رو بالا میبرد، رفعت میدهد. تقوا، علم، جد و جهد، مجاهده، این ستا کنار هم، اینها میشن عوامل برتری. خب حالا اینها گفتن که احب و الی ابینا منا و نحن اصبح ان ابانا لفی ضلال مبین. یه جمله ریز وجود داره تا بعد برسیم وارد پیامده که پیش اومد. اینا تفوق رو نپذیرفتن، اما نکته این است، آیا چطور اینها میگن که یوسف احب؟ ممکنه تو ذهن میاد دیگه و بالاخره کم تو تفاصیل مینویسن. ممکنه مثلا بگید که حالا چون یوسف و برادرش اینها کوچکتر بودن، پس بیشتر مورد التفات و توجه پدر بودن، لذا اینا میگن اه چرا این بیشتر دوست میداره این رو مثلا، و حالی که ما باید این چنین بود. نه، این که اگر ماجرا این بود که طبیعی بود، این اصطلاحی که ما مشهدی ها داریم، نمیدونم جای دیگه هم هست، این تحت غاری که میگیم، بالاخره این بچه های کوچک خانه و کوچکتر خانه و دیگه اینها، عرض به خدمتون چقدر عزیزم برای والدین، و این توصیه رو چقدر دوستان میکنن، میگن آبا وقتی یه فرزندی اومد جدید مراقب باشید، اون قبلی ها احساس نکنن که محبت کانونش این شد و از محبت به اونها کاسته شد، خیلی مراقب باشید. نه، این نیست، این امر طبیعی بود، برای برادران حل بود اگر چنین چیزی بود و مسئله پیش نمی اومد که این بچه کوچک بیشتر مورد توجه قرار میگیرد این نوجوان. نه، این نبود. مضافاً بر این که یعقوب کیه؟ ما بود یعقوب شناس باشیم تا یه حرفا رو بزنیم یا نزنیم. یعقوب کسی است که اخلصناهم بخالصه. یعقوب کسی است که به بالاترین مرتبه خلوص رسیده است. یه انسان خالص بی‌نظیر با بصیرت و روشن ضمیری. مگر بلد نیست اون روانشناسی ارتباط با کودک رو نمی‌داند، با فرزند رو نمی‌داند؟ که آه چطور نکنشون، این که در تعالیم پیامبران فراوان است. یک کسی اومد محضر نبی مکرم اسلام با دو تا فرزندش، یکی رو نشون روش با زانوش و بوسیدش و دیگر هم بازی میکرد، مادرش اینطوریش میکرد. پیامبر فرمودن چرا بین این دو مساوات قائل نمیشی؟ چرا رعایت مساوات بینشون نمیکنی؟ چرا تبعیض قائل میشی در محبتت به اینها؟ درست عمل کن. خب این که روشنه، در مکتب پیامبران الهی یعقوب و انبیاء دیگر همه این رو بلدن. این نیست ماجرا عزیزان. ماجرا این است که یوسف یوسف است، همانی که کذالک یشتبی ربک. یوسف مقامات دارد، ولو سنی باشد که و آتیناه الحکم صبی یا یحیای کودک باشد، عیسای خردسال باشد. مگر علی ابن ابی طالب که امشب مزین شد سخنمون به نامش چند بار، مگر این مرد الهی تو چه شرایطی اول المسلمین شد؟ سبق تو کمو الی الاسلام ترن قلامن ما بلغت اوان حلمی. ما صورتمون مو نداشت که اسلام آوردیم زمانی که دیگران پای بتخانه بودند. سن مطرح نیست که اینجا، اصلا سن وجود نداره که سن ملاکی بخواد بشه مساوی با این باشد. بله، احترام و جایگاه و حرمت، اما این نیست. در خاندان یعقوب یوسف بیدرخشد از اون نوجوانی به تقوا، به علم، به ادب، به توجه مردم و جامعه، به شخصیت و منش و رفتار. و این برتری ها برا برادران قابل قبول نیست. نه اینکه رفتار یعقوب با او دوتا بوسش کرده بعد اینا گفتن چرا ما رو دوتا بوس نمی کنی. نه، این نیست. این شخصیت داره خودش رو نشان میده که این کیه چیه. می فهمن که این بالاخره مسجود خواهد بود، لذا تحمل نمی کنن. میشه همون دشمن طاووس باشد که گفتیم پر او یه بسا شهر را که کشته فر او. خب این تحمل نیست، یعنی اون دیگه کبر می جوشد، برادران تفوق و برتری رو نمی پذیرن، حسادت ها می جنبد و شروع می کند به ابراز و عمل. گفتن نمیشه، بود فکری بکنیم. چه بکنیم؟ دیگه بیاد جلسه دور هم بنشینیم تصمیم گیری کنیم. نشستن شبانه و بالاخره نلملا یعتمرون به کل یختلون. شبانه نشستن اینها تصمیماتی در مورد جناب یوسف بگیرن. محور هم یوسف، اول گفتن یوسف و برادرش، اما مشخص اون برادر نقشی نداره خیلی. محور کار کیه؟ خود یوسفه. سه تا پیشنهاد دادن. پیشنهاد اول، ببینید به کجا میرسد عزیزان استکبار و حسد در وجود انسان، به قتل. اقتلوا یوسف. پیشنهاد اول اصلا بکشیمش. حسین ابن علی ابن ابی طالب شهید چیست عزیزان؟ شهید علم، تقوا، مجاهده. نقطه مقابلش احب رو حس کردن، میخوان برش دارن، میخوان حذفش کنن از صفحه تاریخ. دستگاه اموی میخواد حسین را حذف کنه، چون حسین احبه در نزد خدا و خلق به این سه دلیل، لذا میخوان حذفش کنن تا خودشون جایگزین باشه. و شهدا و فضیلت طول تاریخ رو ببینید. خدای رحمت کنه مرحوم یمینی کتابی دارن از شهدا و فضیله. ببینید در طول تاریخ چه انسان‌های بزرگی که اینها شهید و قربانی چی شدن، علمشون، فضلشون، جایگاهشون، تقواشون. بکشید. اولین پیشنهاد قتل. خب حالا این پیشنهاد خیلی سخت بود. بابا اینا اونقدر بد نیستن، آدمای بدی نیستن اینقدر. حالا این حسادتشون گل کرده تو این صحنه. پیشنهاد دوم اوترهو، انشالله فردا شب اینا رو بررسی میکنیم. نه بیاید تبعیدش کنیم. پیشنهاد سوم این، بعد اونجا هم میگه یخلو لکم وجه ابیکم، بعد دیگه تمام محبت پدر با ما میشه و ما میشیم خودمون همه کارو و رئیس و همه چیو، بعدم که دیگه قول میدیم دیگه بعدش توبه کنیم و آدم خوبی باشیم اگر این کارو انجام دادیم. اما قال قائل منهم، یه پیشنهاد دیگه اومد، گفت بیاین یک کمی ملایم‌تر برخورد کنیم بابا این برادرمونه، بیاید یکم لطیف‌تر برخورد کنیم، یه جوری یه کاری بکنیم که این برود به یه جایی ببرندش و دیگه نباشه، تا در کانون محبت پدر نباشد و چنین و چنان. خیلی زیبا مطرح میکنه قرآن، نشسته و این گردهمایی رو و اون نتیجهی که گرفته میشه و بعد تصویب میشه و به عمل گذارده میشه. بگذارید با لطائفش انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب مطرح کنم محضر مارکتون. اما دو نکته کوتاه و سریع با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یکی این که امشب شب دهم ماه صیام است و در سال دهم بعثت، سالی که پیامبر اون رو عام الحزن نامیدن، مصادف با چنین روزی از رمضان شد، روز وفات بانوی بزرگواری که کمر پیامبر رو شکست رفتن او. سالهای سال تا پایان عمر هرگاه نام خدیجه می آمد پیامبر عشق می ریختن و این جمله رو می گفتن: این مثل خدیجه، این مثل خدیجه، کو مثل خدیجه، این مثل، صدقنی صدقتنی هینه کذبنی الناس، منو تصدیق کرد زمانی که همه من رو تکذیب کردن، منو حمایت کرد زمانی که تنهام گذاشتن. شروع می کردن شرح فضائلی از این بانوی بزرگوار رو مطرح کردن و حقیقتاً صاحب نظران که بررسی می کنن درست می گن که نقش این بانوی بزرگوار در تاریخ اسلام و شکل گرفتن اسلام و مکتب اسلام نمیشه توصیفش کرد. رکنی و بازویی در کنار پیامبر با تمام وجود جان و مال و هستی خودش رو تقدیم کرد خالصانه برای رسول خدا و به چنین جایگاه بلندی رسید که اولین بانویی است که در اسلام ایمان آورد، اولین مسلمه و اولین مؤمنه در مکتب اسلام شد. نام او جاودان تاریخ و ماندگار و یادگار، که خداوند درود بر روان مطهر این بانو انشاءالله نثار بگرداند. اون سیری که خدمت دوستان گفتیم، سه توصیه رو گفتم، اینم حیفم میاد در یک دقیقه. توصیه بعدی نبی مکرم مناسب با ماه مبارک رمضان برای چنین ممارست و تمرینی، کلید رسیدن به تقوا، همون تقوایی که اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر باشد خدا معلم انسان میشه. نبی مکرم فرمودن وحفظوا السنتکم، در این ماه تمرین کنید زبانتان را حفظ کنید. عجیبه، بعد از اون توصیه هایی که سگانه که گفتیم، یک بار پیامبر به این نکته اشاره میکنند. برای کامیابی و رسیدن به مراحل تقوا، مثل اینکه آسیب جدی که انسان رو تهدید میکند و مانع میشه که انسان بتواند به مراتبی از تقوا برسد، این زبان است عزیزان. و سلامت الانسان فی حفظ اللسان، و سلامتی انسان در این که بتونه این زبانش رو حفظ کند. اینی که بالاخره غزالی داره در عرض به خدمتون احیاء علوم الدین، خیلی از بزرگان فکر میکنم غزالی شاید تا 40 خورده اینطور به ذهنم میاد، بعضی ها تا 90 جرم برای زبان قلیل الجرم نوشتند. لذا خیلی مهمه این زبان. بله این زبان خیلی نقش اساسی دارد و عجیب میتوان تقوا به باد ده باشد عزیزان. کذبش بگید، تهمتش بگید، دروغش بگید، غیبتش بگید، ناسزاش بگید، لغو بگید و و و و چه تمرین مهم و سنگینی است که انسان بتواند این زبان رو مهار کند، به قاعده بیارد و در اختیار اندیشه و عقلش و ایمانش باشه که خروجی اون میشه تقوای پاکیزه و ناب. و از مهمترین اجزاء صیام و روزه‌داری روزه زبان و صیام اللسان است قطعا، که دیگه این ماه ماهی است که باید انسان‌ها این ممارست رو به گونه‌ای تمرین کنند در این یه ماه که 11 ماه دیگر هم زبان را کنترل کنند. پروردگار و با آبروی پیامبر به حرمت ایشان و با آبروی قرآن توفیق این عمل کردن به این توصیه رسول خدا را در این ماه به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.